ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر برخورد نیروهای نظامی و امنیتی علیه معترضان در خوزستان را محکوم کردند. جمعی از منتقدان و اهالی سینما در بیانیه‌ای از اعتراض‌های مردم خوزستان و سایر شهرها حمایت کردند. و اعتراض‌ها به بیابی در شادگان، ماهشهر، شاهینشهر و علی گودرز ادامه یافت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن 8 تن در اعتراض‌های اخیر خوزستان از مقام‌های ایرانی خواست تا استفاده از سلاح و زور علیه معترضان را متوقف کنند. این سازمان در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده با اشاره به اقدامات اخیر نیروهای امنیتی و نظامی در چند شهر خوزستان، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است. در این بیانیه اقداماتی چون تیراندازی، استفاده از گاز اشکاور و بازداشت معترضان در جریان اعتراض‌های اخیر هولناک و غیرقانونی توصیف شده و عفو بین الملل این رفتارها را یادآور اقدامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان آبان 98 دانسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز دیروز در بیانیه‌ای با انتقاد از شدت عمل نیروهای نظامی و امنیتی علیه معترضان در خوزستان از مقام‌های ایران خواست تا درباره مرگ دست کم 3 معترض تحقیق و مسببان این حملات را بازخواست کنند. اعتراض‌های شبانه به بیابی از پنجشنبه هفته گذشته ابتدا از شهرهای شرقی استان خوزستان آغاز شد و در ادامه به سایر شهرها و حتی استانها کشیده شد. منابع غیررسمی و مردمی تا کنون کشته شدن دست کم 8 نفر و زخمی شدن و بازداشت شماری از شهروندان را گزارش دادند. بیش از 700 سینماگر و منتقد فیلم در ایران در بیانیه از اعتراض‌های مردم در خوزستان و سایر نقاط ایران حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه خود را مردمی معمولی و از اهالی سینمای ایران معرفی کردند که بدون وابستگی به هیچ قدرت و حزبی خود را در قامت مردم همین کوچه و خیابان دانستند و تاکید کردند که ساکت نخواهند نشست. در روزهای گذشته نیز برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و هنری و در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌های جداگانه به حوادث اخیر خوزستان واکنش نشان داده و ضمن محکوم کردن سرکوب این اعتراض‌ها خواستار توجه فوری به خواسته‌های مردم خوزستان شدند. اعتراض‌ها به بیابی در خوزستان دیشب هم به پرای 8 روز پیاپی در برخی از شهرهای استان خوزستان ادامه یافت. در همین حال تظاهرات اعتراضی نیز در علی گودرز در استان لرستان، مناطقی در استان بوشهر و شاهینشهر در استان اصفهان نیز برگزار شد. تصاویر ویدیویی از حضور معترضان در خیابان‌های علی گودرز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد معترضان با آتش زدن لاستیک برخی از خیابان‌ها را مسدود کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرهای ماهشهر و شادگان را در گزارش‌های خود تایید کرده است. از زمان آغاز اعتراض‌های گسترده در خوزستان از هفته گذشته تا کنون گزارش‌های غیررسمی از کشته شدن دست کم 5 نفر در این اعتراض‌ها منتشر شده است، اما مقام‌های رسمی تنها خبر کشته شدن 2 جوان معترض در این اعتراض‌ها را تایید کردند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید تنها در تیر ماه امسال ماموران امنیتی 5 کولبر را به ضرب گلوله کشته و 11 تن از آنها را هم زخمی کردند. همچنین بنا به گزارش ماهانه این شبکه در تیر ماه دست کم 30 شهروند و کنشگر کرد در شهرهای مختلف استانهای کردستان و آذربایجان غربی و کرمانشاه بازداشت شدند. علاوه بر این خبر مرگ یک شهروند کرد نیز 6 روز پس از بازداشت از سوی پلیس امنیت ارومیه به خانواده او اعلام شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان، و ابتدا در مورد دلایل افزایش جو امنیتی در مناطق کردنشین از او پرسیدم. مسعود کردپور:
متاسفانه در تیر ماه برخوردها با کولبرها بیشتر شده و حدود 27 گلبر مورد تیراندازی قرار گرفتن که 6 نفر از این افراد متاسفانه جانشون از دست دادن و این نشون میده نسبت به گذشته و سالهای پیش میزان برخورد با گلبرها خیلی بیشتر شده و دلایلش هم برمیگرده اولا به تعداد بیشتری از جوانانی که به گلبری میپردازن، یعنی جمعیت بیشتری الان به شغل گلبری روی آوردن و تردد در مرزها بیشتر بوده و از طرف دیگه هم منطقه خیلی محرومتر شده، یعنی فقر و فلاکت و بیکاری بیشتر شده و اعتراضات احتمالاً بیشتر میشه و اینها برای ادامه فضای امنیتی و میلیتاریستی که باید در مرزها داشته باشند این برخوردها رو بیشتر انجام میدن که فضا امنیتی باشه و امکان هر گونه اعتراضی رو از مردم منطقه بگیرند.
خب حالا به نظر شما تحرکات خاص جدیدی توی استان کردستان یا حالا باقی استانها و شهرهای کردنشین وجود داره یا اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی به این نوع برخوردها روی آورده؟
البته نیازی به تحرک نیست، مستحضر هستید که هر گونه جرقه ای باعث میشه که به هر حال اعتراضاتی صورت بگیری، همچنان که در خوزستان مستحضر هستید که الان اعتراضاتی به دلیل کم آبی در واقع صورت گرفته، هر گونه جرقه ای تحرکی باعث میشه که اعتراضات مردم که رو هم انباشته شده دوباره شعله‌ور بشه و سراسری بشه و باعث مشکلاتی برای حکومت بشه. به همین دلیل اینها به هر حال برای جلوگیری از هر گونه اعتراضی برخوردهای امنیتی را با حتی مسائل اقتصادی را بیشتر کردند و همین باعث شده که نگرانی های بیشتری در حکومت وجود داره و برخوردها رو بیشتر کردیم.
آقای کورتپور، در تمام این سالها یا شاهد بودین که برای حل مشکلات کردها، مطالبات کردها، بحران در اون منطقه یه استراتژی جدید از طرف جمهوری اسلامی جایگزین این برخوردهای امنیتی و پلیسی بشه؟
نه، متاسفانه اینا هیچ راه حلی تا کنون در طول 42 سال اخیر ارائه ندادن و برخوردها همون برخوردهای امنیتی هستش، بگیر و ببند و برحال برخوردهای امنیتی که مستحضر هستی سال هاست ادامه داره و متاسفانه باید شاهد باشیم که در دولت بعدی هم که برحال دولت محافظه کارتر و برحال اصولگراتری هستش و حتی هیچ گونه اصلاح طلبی هم دیگه اونجا حضور نداره، بدون تدبیر خاصی متاسفانه باید شاهد باشیم که برخوردها بیشتر بشه. البته من فکر میکنم تداوم این وضعیت بسیار شکننده هستش و چون شرایط روز به روز بدتر میشه، طبقات متوسط و طبقات فقیر وضعیتشون خیلی بد شده و اینها ناگزیر هستن که به هر حال راهی برای امرار معاششون داشته باشن و اگر تدبیر خاصی در این رابطه انجام نگیره از طرف حکومت این به هر حال اعتراضات بیشتر میشه و پتانسیلش خیلی بیشتر هستش و در واقع دولت نمیتونه کار خاصی انجام بده در این رابطه.
مسعود کردپور بود، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده رادیو فردا هستید، با خبرها ادامه میدیم. مقام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری با هشدار در مورد ادامه بحران همه‌گیری کرونا در این دو استان از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های علوم پزشکی خبر دادند. یک مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حالت آماده باش درآمدند و دستور داده شده تمامی عملهای غیر ضروری لغو شوند. به گفته علی اصغر انجیدنی، تعداد بیماران بستری کرونایی زیر پوشش بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیش از 1300 نفر رسیده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد نیز در مورد شرایط بحرانی شیوع کرونا در چهار محال بختیاری هشدار داد و گفت تقریبا تمام ظرفیت‌های بیمارستانی اختصاصی یافته به بیماران کرونایی تکمیل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز مدعی شد که دولت در زمینه کرونا و همچنین تحریم به مسئولیت خود عمل کرده است. و خبر دیگر این که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد اجرای احکام اعدام در ایران که نه روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاملا متوقف شده بود، پس از انتخابات به طور فزاینده‌ای در حال اجراست. بر اساس این گزارش اجرای احکام اعدام دو روز پس از انتخابات از سر گرفته شد و در فاصله 28 خرداد تا 28 تیر دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند. به نوشته این سازمان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 117 تن در ایران اعدام شدند که تنها خبر 28 اعدام توسط رسانه‌های داخل ایران منتشر شد و بقیه اعدام‌ها به صورت مخفیانه صورت گرفت. از بین این 117 اعدام 63 نفر با اتهام قتل عمد، 40 نفر با جرایم مربوط به مواد مخدر و بقیه با اتهام تجاوز به عنف و محاربه به دار آویخته شدند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سالهای اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت. حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام